عرضه به همه مردم عزیز روزدارمون هست که انشالله با قیمت مناسب و با وفور انشالله در دسترسشون قرار بگیریم.
سپاسگزارم. هم این که به هر حال این تدابیر، این فرمودید که زحمات شبانه روزی به بار می نشینه، خیلی نکته مهمی هست. اما سوال اینجا هستش که این تدابیری که فرمودید منجر باید به این بشه که تلاطم و به هر حال بالا و پایین های قیمتی یا از بین بره یا لااقل خیلی کم بشه. ما توی همین قسمت می بینیم که فرمودید میادین، اگر اشتباه نکنم، 300 گانه تهران با میدان اصلی هم یک تفاوتی وجود داره. حالا میگیم به خاطر حمل و نقل و به خاطر حال وضعیت سود و به هر حال همه اینا هستش، اما نکته‌ای که هست این هست ما در بعضی مواقع نوع ارزمون در همین میادین میوه و تره بار خودش باعث افزایش یا کاهش قیمت ها میشه. کاهش که حالا خیلی ندرتن به وجود میاد، اما افزایش رو زیاد شاهد هستیم. و بعد هم اینکه جبران میشه، اون یعنی اون رفتار جبران میشه، باز بر نمیگرده به حالت سابق، مبنا میشه اون مبنایی که افزایش پیدا کرده. این رو سازمان حضرت عالی در مدیریت عالی چطور میبینید و این رو چطور راجبش تصمیم گیری دارید یا حتی واکنش دارید؟
بله، ببینید، اگر کلیه در واقع بازارهای کوچک، عرض کنم خدمت شما، خرده فروش ها قیمت هاشون تنظیم بشود با قیمت سازمان میادین، شما تردید نکنید که در بعضی از محصولات 43%، 44% به پایین تفاوت قیمت میادین با سایر فروشگاه ها و عرض کنم خدمت شما که حالا مغازه های خرده فروش و عرضه دهندگان دیگه این تفاوت قیمت وجود داره. و اگر این اتفاقی که حالا از داری اشاره کردید بیفته، طبیعتاً بایستی قیمت‌های اونها نزدیک به قیمت سازمان میادین باشه که تقریباً در هیچ کجای تهران این اتفاق در واقع وجود نداره و به جز کالاهای اساسی، حالا اونم در تعدادی از کالاهای اساسی. مثلا ما الان مر رو در تمام میادینمون به صورت در واقع تک قیمتی زیر 30,000 تومان الان داریم عرضه میکنیم، 29 خورده ای، که در شاید کمتر جایی در استان تهران این اتفاق بیفته. و احتمال میدم که شاید این سوالی که حضرت عالی فرمودید یه مقایسه قیمتی با میدان میوه و تره بار احتمالا مرکزی است که اونم تعدادی از کالاها رو در واقع در بر میگیره،
در بارانداز اصلی.
بله،
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شفاف سازی که فرمودید، ممنونیم از زحماتی که میکشید و آرزوی بهترین ها رو داریم.
سلامت بشید ان شاء الله.
متشکرم آقای دکتر فصاحت، صبحتون بخیر، خدا نگهدار از شما. هشت و سه دقیقه هستش. خیلی خوشحالیم که با صفحه گفتگو در خدمت شما هستیم. تمام آنچه که داریم عرضه می کنیم، تقدیم حضورتون می کنیم، حاصل برنامه ریزی ها و تلاش های تیم و گروه صفحه گفتگو یه رادیو گفتگو هست که تقدیم حضورتون میشه. و البته این تلاش ها قطعا بی همراهی شما نه به بار می نشینه، نه به چشم میاد، نه ثمر خواهد داشت. حتما با ما همراه باشید، حتما با ما تماس بگیرید، حتما پیامک بفرستید، در موضوعات مشارکت بفرمایید، اعلام نظر بفرمایید. کماف سابق همینطوری که تا الان هم خدمت همه میهمانان عرض کردم، برای ما پیامک های زیادی از شما میرسه. حالا ان شاء الله سر فرصت در فرصت مناسب اسامی رو هم خواهیم خوند، تلفن ها رو هم خواهیم خوند، ولی سپاسگزاریم، این همراهی رو حتما ادامه بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2265 2285 هم تلفن ما در رادیو گفتگو هست. حتما تماس بگیرید و پیامک بفرستید. بریم سراغ روز دوم ماه مبارک رمضان و دعای مبارک روز دوم.
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا مرا در این ماه به خوشنودیت نزدیک کن و از خشم و انتقامت برکنار دار و به قرائت آیاتت موفق کن ای مهربانترین مهربانان.
استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا، کارشناس مسائل مذهبی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوشحالیم که در خدمت حضرت عالی هستیم امروز هم در دومین روز ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، صبحتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات همه شما سروران گرامی. خداوند متعال رو شاکرم که توفیقی است در خدمت شما باشم با موضوع بسیار نابی که دیروز توفیق داشتم خدمت شما مطرح کردم.
سپاسگزارم. اگر اشتباه نکنم درباره شرح صدر و بالا بردن ظرفیت می‌خواستیم صحبت کنیم. ما حوالی 5 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم با افتخار در مقام یادگیری و استفاده میکنیم. من طبعا سکوت میکنم که بیشتر این استفاده رو ببریم.
سلامت باشید. خدمت شما اساتید خودم عرض کردم که چی کار بکنیم تا ظرفیت پیدا بکنیم. من یک مثالی رو خدمت شما بزنم. وقتی که باران میباره، دریا تمام آغوش خودش رو باز میکنه و همه رحمت الهی رو جذب میکنه. هر چیزی به اندازه ظرفیت خودش میتونه رحمت خدا رو جذب بکنه. مثلا دریاچه به اندازه ظرفیت خودش، رودخانه به اندازه ظرفیت خودش، سد به اندازه ظرفیت خودش، استخر به اندازه ظرفیت خودش، حوزچه به اندازه ظرفیت خودش. اما اینجا من اومدم یه کاسه کوچولویی رو برداشتم، زیر باران و رحمت الهی قرار دادم، توقع دارم همان اندازه که دریا داره رحمت رو جذب میکنه، من هم در این کاسه کوچکم رحمت رو جذب بکنم. اینجا مقصر خدا نیست، اینجا مقصر منم، چون ظرفم کوچیکه. حالا بعضی ها اومدن همین کاسه رو چپه و وارونه گذاشتن، یه قطره از آب باران در اون جمع نمیشه. اینجا مقصر خود ما هستیم که نمیتونیم رحمت خدا رو جذب کنیم. اینجا مقصر خدا نیست، این منم که ظرفم کوچیکه. اما امروز در این 2-3 دقیقه‌ای که از وقتم باقی مانده میخوام این رو عرض بکنم. یکی از راهکارهایی که باعث میشه من ظرفیت پیدا بکنم، ظرفم بزرگ بشه، اینه که توحیدم رو قوی بکنم. یعنی هر چی که میبینم این رو از جانب خدا بدونم. بالا بردن توحید، یعنی زندگی من، نفس کشیدن من، نگاه من، راه رفتن من، حرف زدن من، همه و همه و همه رو از جانب خدا بدونم. من خودم چیزی ندارم، من خودم کسی نیستم، هر چی هست از جانب خداست. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حکمت رو در مشهد الرضا علیه السلام، یکی از علما و عرفای به نام آنجا بودن. در دوران اوایل طلبگی بنده خدمت این بزرگوار رسیدم، دیدم بالا سرشون یه تابلوی رو زدن، داده بودن به یه خطاط، جمله‌ای رو نوشته بودن، خیلی این تابلو قشنگ و زیبا بود. خدمت شما شنوندگان عزیز من این رو عرض بکنم، یادگاری باشه برای روز دوم ماه مبارک رمضان. نوشته بود: ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، جز تو مرا یار و پناهی نبود. ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، جز تو مرا یار و پناهی نبود. شنوندگان عزیز، اگر همه زندگیمون رو از جانب خدا بدونیم، ظرفیتمون بزرگ میشه و ظرفمون بزرگ میشه و من شرح صدر پیدا میکنم. اگر بلایی تو زندگیم اتفاق افتاد یا اگر نعمتی به من عنایت شد، همه رو از جانب خدا بدونم، من خودم چیزی ندارم. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. من عذرخواهی میکنم این جمله رو دارم عرض میکنم، قالب ماها، ببخشید این رو دارم میگم، خیلی ببخشید مردم عزیز، قالب ماها در توحید چه بسا مشکل داشته باشیم. خداشناسی، خدا باوری، رنگ و بوی خدا تو زندگیمون، یعنی بعضی وقتا میبینیم که ما انقدر به افراد دیگه اعتماد داریم، به خدا اعتماد نداریم. ما به همه پزشک‌ها احترام میذاریم و گردن ماها حق دارن، زحمت میکشن برای سلامتی ما، ولی میام جسمم رو در اختیار یه پزشک قرار میدم تا من رو عمل جراحی انجام بده. حالا باید مبلغی هم بدم، باید حساب و کتابی هم داشته باشم، اما آیا به همین اندازه به خدا اعتماد دارم؟ پس اگر من توحیدم رو قوی بکنم، شک نکنم، شک نکنم که ظرفم بزرگ میشه و به فرمایش شما شرح صدر در زندگیم پیدا خواهم کرد. انشاءالله موفقیش رو فردا در خدمت شما.
انشاءالله با افتخار خدمت حضرت تاریخ خواهیم بود. تا فردا با حضرت تاریخ خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
دیروز و امروز در رو در رومون راجع به اقلام و مایحتاجی که در ماه مبارک رمضان بیشتر مورد نیاز هست و بیشتر مورد تقاضا هست صحبت کردیم. دیروز مرغ رو، قیمت مرغ رو بررسی کردیم، امروز میادین میوه و تربار رو بررسی کردیم و همینطور قیمت زولبیا و بامیه. در این بخش رو در روی این لحظه میخوایم درباره قیمت بازار خرما در ماه مبارک رمضان هم صحبت بشیم با جناب آقای رشید فرخی، ریاست محترم انجمن خرما. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همینطور شنوندگان خوبتون.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب فرخی، ما در ماه مبارک رمضان طبعاً یک افزایش تقاضایی در مصرف خرما داریم. می‌خوام ببینیم چقدر این افزایش و چقدر این اقبال باعث افزایش قیمت میشه یا باعث کمبود عرضه میشه.
ممنونم، از لطفتون همینطور آرزوی قبولی طاعات دارم برای حضرت عالی و همینطور شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم کلن ماه مبارک رمضان خب مصرف خرما به تب بالا میره. یه این طبق آماری که ما داریم کل مصرف، پس در نتیجه همینطور فرمایش حضرت عالی رو تکمیل میکنم و تایید میکنم که در این ماه مصرف خرما جزء مصرف‌های ویژه هسته و همه ما هم سعی میکنیم در این ماه مبارک به نسبت خودمون فیضی رو از این ماه برده باشیم و خدمتی به روزداران کرده باشیم. در نتیجه خودتون بهتر میتونین، همیشه بحث عرضه و تقاضا هست در اقتصاد کشور. حالا توی این بحث ما در چون تقاضامون در این ماه زیاده، در نتیجه سعی میکنیم عرضمون هم به همون نسبت افزایش بدیم. ما الان در میادین شهرداری و تربار، در فروشگاه های زنجیره‌ای و همینطور در جاهای مختلفی که سعی معمولا تجمع مردم برای خرید هست، سعی میکنیم در این ماه عرضه‌های مستقیم داشته باشیم. در بحث موجودی انبارها و موجودی سردخانه هامون هم امسال خوشبختانه هیچ مشکلی نداریم و به اندازه کافی ما خرما موجود داریم. همینطور با عزیزانمون در جهاد کشاورزی، دستگاه تنظیم بازار جهاد کشاورزی و معاونت های بازرگانیشون با همدیگه به صورت کلی در آماده باش هستیم که اگر به هر صورتی تنشی در بازار تو بحث قیمت ها احساس کنیم، اعضای مستقیمون رو بیشتر کنیم و بتونیم که انشالله یک فیض رو
بگیریم. من یه سوالی میخوام بپرسم. وقتی نام جناب آقای محسن رشید فرخی میاد، از قدیمی های بازار خرما هستن، از سابقون هستن، بسیار صاحب تجربه هستن، اما آقای رشید فرخی این نکاتی که فرمودید درست است، اما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ما یه تلاطم قیمتی داشتیم توی بازار خرما، یه افزایش قیمت شدیدی داشتیم، با تمام این تدابیری که انجیشید این اتفاق رخ داده، چرا و چه کار باید کرد؟ به من حسن ختام و خیلی کوتاه بفرمایید.
چشم، خدمتتون عرض کنم که ما وقتی قیمت ها رو بررسی میکنیم ما در مبدا بررسی میکنیم، مثلا در انجمن ملی خرما ایران ما قیمت هامو در مبدا به نسبت اگه بخوان 2 ماه یا 3 ماه قبل بسیار با یه تنش 4 یا 5% بیشتر مواجه نبودیم. اینها همه در بحث متاسفانه توزیع رخ میده. حالا اینکه من باز دوباره از همینجا از همه عزیزانمون از همه کاسبکاران خرد و کلان خواهش میکنم در این ماه مبارک برای اینکه فیضی رو برده باشن با حداقل سود این ماه رو
من میدونم چه عرض میکنم، حالا وقتمون هم خیلی کم هست باید خداحافظی کنم، اما نکته ای که هست ما توی بعضی قسمت ها چیزی نزدیک به شاید 300-400% افزایش داشتیم. متشکرم آقای رشید فرخی، ممنونم از همراهیتون.
ممنون از شما، به خاطر وقت کم هست نتونستم توضیح کافی رو بدم در خدمت.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بپا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
و بخش پایانی ما بخش تماشاخانه با میهمان ارجمندمون جناب آقای محمد رضا خان ایمانیان، کارشناس ارشد فرهنگی. سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
متشکرم. من سکوت میکنم، وقتمون کم هست و فرمایش شده شما رو بشنویم آقای ایمانیان.
خواهش میکنم. خب اکران نوروزی فیلم های سینمایی آنطور که از پاب رسانه و برخی از سینماگران پیش بینی می کردن یه مقداری با استقبال نچندان خوب مخاطبین مواجه شد. چیزی در حدود 873 هزار مخاطب از آغاز اکران نوروزی فیلم های سینمایی بلیت سینما ها را تهیه کردن. در طول این 13 روز فقط 33 میلیارد تومان عاید سینمای کشورمون شد و به 900 هزار نفر هم نرسید.
آقای ایمانیان، آقای دهنوی میگن که رفتن فیلم شادروان رو دیدن 6 نفر مجموعا در سالن بودن.
بله بله. خب البته که قبل از این که فیلم ها اکران بشه به نوعی ترکیب فیلم ها این پیشبینی قابل از پیشبینی بود که میشد تصور کرد که فیلم هایی که امسال برای اکران نوروز انتخاب شدن، از اونجایی که فیلم کمدی آنچنانی هم در بین آثار نبود، حالا فیلم شادروان با رگه های از طنز بود، اما باقی آثار شاید خیلی تناسبی با حال و فضای تعطیلات نوروز نداشت. به اضافه این که بالا رفتن قیمت بلیت سینماها بعد از حدودا دو سه سال که ثبات داشت و قیمت سینماها تغییر نکرده بود بی تأثیر نیست، و به اضافه این که برخی از کارشناسان عنوان میکنن که امسال اولویت مخاطبین بیشتر بعد از نزدیک 2-3 سال شرایط کرونایی کشور بیشتر بر مسافرت تمرکز کرده بودن و سفر رفتن و یه مقدار به همین دلیل آمار فیلم ها پایین بود. فیلم موقعیت مهدی بین باقی آثار سینمایی که اکران شد بیشتر مورد استقبال قرار گرفت و مرز 5 میلیارد تومان فروش رو پشت سر گذاشت، اما باقی فیلم ها اینگونه نبودن. به طور مثال مثلا از 18 اسفند ماه حدود 5600 نفر تا پایان تعطیلات جذب شدن که بیش از 198 میلیون تومان فیلم قدغن مثلا فروش نداشت و این خب نشون میده که استقبال از این فیلم بسیار پایین تر بوده. اما فیلم مثل موقعیت مهدی، شادروان، روز صفر و مرد بازنده محمد حسین مهدویان آثاری بودن که بیشتر مورد توجه قرار گرفتن. اما این روزها اگه یه سری هم بخوایم تئاتر بزنیم چند نمایش مختلف اجراهای خودشون رو شروع کردن. نمایش کریمولوژی ساخته رضا بهرامی به نویسندگی مهران رنجبر اجرای خودش رو در پردیس تئاتر شهرزاد ساعت 20:15 دقیقه آغاز کرده. همچنین نمایش بچه به کارگردانی افسانه ماهیان همچنان اجرای خودش رو ادامه داره میده با بازی سرکار خانم فاطمه معتمدزاد یا مهران نائل و شیوا فلاحی که در تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان اجرای خودش رو داره ادامه میده. از جمله آثار موفقی هستش که مورد استقبال هم قرار گرفته. پیشنهاد میکنم به شنوندگان این نمایش کریمولوژی رو ببینن. یکی از آثار موفقی هستش که برای سومین بار داره روی صحنه میره و تک بازیگر داره که نزدیک به 14-15 نقش مختلف رو بازی میکنه. مجید رحمتی از بازیگران بسیار خوبه.
تئاتر کشور ایمانیان. ممنونم که همراه ما بودید. ممنونم از توضیحاتون و به ویژه این توصیه آخرتون. سپاسگزارم جناب ایمانیان. صبح بخیر میگم و تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و متشکرم. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. از خداوند بزرگ براتون سلامتی، شادی و توفیق آرزو داریم. به اتفاق همه همکارانم هم در تیم اجرا و مدیریت صبح گفتگو، جناب دهنوی تهیه کننده، جناب میرزایی هماهنگیمون و پرهام خان پرتو صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم با تقدیم بهترین آرزوها. صبحتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، راز یک نشونی هم یک میان برنامه است که تقدیم حضورتون میشه.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قربنی فیه الی مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک ووفقني فيه لقراءة آياتي برحمتك يا أرحم الراحمين.
ماها اکثرا تصور میکنیم که خدا یک موجودی است که خوبی ها رو داره، در صورتی که تعبیر درست این هستش که خدا خود خوبی هاست، همه خوبی ها خداست، هستی مطلق خداست، وجود مطلق خداست. همین مفهوم وجود مطلق رو لازم هستش که بهش تأمل کنیم، توجه بکنیم، چون خیلی موقع درکمون از این مثلا در واقع یه چیزی مثل جمع همه موجودات هست. نه، خود وجود مطلق رو بهش توجه بکنیم که یک مفهوم مستقله و در این حال که همه موجودات بهش ربط دارن، در این حال استقلال اون و استغنای او از همه موجودات رو باید توجه بهش بکنیم. اگر این درک رو پیدا بکنیم و توجه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که اون چیزی که کمال مطلق هست و همه خوبی هاست دیگه اصلا تغییر درش راه نداره. چیزی نیست که نداشته باشه که بخواد تغییر بکنه، کامل بشه، کامل تر بشه و در واقع تغییری درش رخ بده. اون وقت میفهمیم که اون جایی که میگیم خشم خدا یا رضایت خدا، هم بیشتر به این برمیگرده که من و شما چه جوری هستیم که لایق در واقع خشم یا لایق رضایت باشیم. در خدا که تغییر رخ نمیده که، ما هستیم که تغییر میکنیم. ما که جلوات اسماء و صفات هستیم، میتوانیم رومون رو به سمت آفتاب رحمت حضرت حق بگیریم، به دستمون رو برگردونیم و کاسه هامون رو برگردونیم، از باران رحمت استفاده نکنیم، رومون رو برگردونیم از این آفتاب و در تاریکی قرار بدیم چهرمون رو. حالا اگر که کسی گرفتار همچین فضایی شد که لایق خشم شد، یکی از اتفاقایی هم که میتونه واسش بیفته این هستش که خودش هم در مسیر خشم و خشمگین شدن قرار بگیره، چون نسبتش رو عالم نسبت درستی قرار نداده. نتیجهش میتونه این بشه که به راحتی از دیگران خشمگین بشه، به این معنا که چون در مسیر اراده و رضایت اون نیستن ناراحت بشه. هرچند بیه یعنی آگاه کردن او که بعضی موقع ها نیاز به یک محکمی داره، مثل تیغ جراحی که ظاهرش خیلی دردآوره، ظاهرش خیلی سخت هست، یا دارویی که تلخ هست ولی اندازه داره و برای بهبود هست. جایگاه درست باید براش رعایت بشه و اندازه درست. اگر اینطور باشه، اون وقت خشم صحیح هم داری، اما صحبتمون در تمون خشم ناصحیح هستش. خب حالا اگر در مقابل همچی چیزی خودمون قرار گرفتیم یا در مقابل ما این خشم ایجاد شد، راحت ترین کار این هستش که ما هم سفیهانه و بدون اینکه تعقل بکنیم مقابل باش بکنیم، و بهترین کار اما به جای راحت ترین کار این هستش که عاقلانه رفتار کنیم و سفیهانه رفتار نکنیم. فکر کنم هر کسی میفهمه که یعنی چی. بعضی زار توضیح دادم بیشتر ماجرا رو پیچیده میکنه. خدا دست همه رو بگیره و نور فهم همه هم بده.
یا رب اسباب رضای خود دلم را نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را، نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را، دورم کن از خشم و عتاب و انتقامت، با نور قرآنت درخشان کن گلم را، با نور
نور قرآنت درخشان کن گلم را.
و اما دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم به تلاوت ترتیل قرآن که امروز حزب دوم در این لحظه از جزء دوم قرآن هدیه حضورتون میشه با صدای استاد محمد صدیق منشاوی. توجه به